بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که به این بنده ضعیف و حقیر فرصت داد، مهلت داد تا بتوانم یک بار دیگر در جوار مرقد مطهر و منور حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا با شما برادران و خواهران زائر و مجاور در اینجا ملاقات کنم و ضمن عرض تبریک حلول سال نو عرایضی را به شما برادران و خواهران عزیزی که در اینجا حضور دارید و به همه ملت ایران عرض کنم. البته فرصت الهی و مهلتی که خداوند متعال در دنیا به ما بندگان عنایت می کند اگرچه یک نعمت بزرگ است، اما به همین نسبت مسئولیت انسان را سنگین‌تر می‌کند، بازخواست الهی را بیشتر می‌کند. هر سالی که از عمر ما می‌گذرد، هر روزی که در این زندگی و در این دنیا بیشتر میمانیم، بار مسئولیت ما در مقابل پروردگار را به همین نسبت سنگین‌تر می‌کند. نعمت است، اما مثل همه نعمت‌های دیگر همراه با مسئولیت است. با شروع سال نو و این گونه مقاطع تاریخی و تقویمی همه باید به این نکته توجه کنیم که ورود در هر سالی، ورود در هر ماهی، ورود در هر روزی از روزهای زندگی ما را به شناخت مسئولیت خود فرا می‌خواند و به ادای مسئولیت تحریک می‌کند. در پیام نوروزی به ملت ایران عرض کردیم که امسال از نظر ما سال پاسخگویی مسئولان نظام به مردم است. این در واقع پاسخگویی به خدا هم هست، همچنانی که پاسخگویی به خود هم هست. پاسخگویی در واقع یک نوع کارنامه خوانی است. مثل دانش آموزی که در پایان سال تحصیلی کارنامه خود را میخواند، هم خود او میخواند هم اولیای او میخوانند، نقاط قوت خود را میشناسد، نقاط ضعف خود را هم میشناسد. نمره‌ای که مایه خرسندی اوست او را به ادامه این کار تشویق می‌کند و نمره‌ای که مایه سرشکستگی اوست او را به جبران این سرشکستگی وادار می‌نماید. مجموع نمره‌های خوب و بد معدل یک دانش آموز است و مجموع معدل‌های دانش آموزان یک کلاس معدل این کلاس است. نشان دهنده این است که اداره کنندگان این کلاس آیا از عهده برآمده اند برای پیشبرد دانش آموزان یا نه. مجموع معدل‌های یک کلاس معدل مدرسه را تشکیل می‌دهد، معلوم می‌کند که این مدرسه مدرسه کارآمدی هست یا نه. سهامداران مدرسه را به فکر وادار می‌کند، می‌فهمند، تشخیص می‌دهند که اداره کنندگان این مدرسه خوب از عهده برآمده اند یا نه و تصمیم می‌گیرند. در یک نظام اجتماعی و سیاسی و در نظام جمهوری اسلامی کارنامه دستگاه ها معدل اون دستگاه ها را مشخص می کند. معدل دستگاه های مختلف معدل هر قوه ای از قوای سگانه را و دستگاه های عمده کشور را مشخص می کند و مجموع معدل قوای سگانه معدل نظام را معین می کند. سهامداران نظام ملت ایرانند. شما ملت ایران صاحب نظام جمهوری اسلامی هستید. شما با شناخت معدل دستگاه ها و بر اساس اون با شناخت این که چقدر مدیران کشور از عهده کار خود برآمده اند درباره مدیران کشور تصمیم گیری می کنید. این یک نظام سالم است. ساخت قانون اساسی ما هم ما را به این سمت هدایت می کند و به ما کمک می کند. نظام اسلامی به وعده قرآن کریم مردم را به سمت حیات طیبه حرکت می دهد. آیه قرآن می فرماید من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه یعنی زندگی گوارا، زندگی گوارا. یک ملت کی زندگی گوارا دارد؟ اون وقتی که احساس کند و ببیند که دنیا و آخرت او بر طبق مصلحت او به پیش می رود و به سمت هدفهای او حرکت می کند. این زندگی گواراست. فقط دنیا نیست، فقط هم آخرت نیست. اون ملت هایی که به زندگی دنیا چسبیدن و موفق هم شدن، یعنی موفق شدن که زندگی دنیوی را به مراتب پیشرفته ای از کمال برسانند، لزوماً اینها زندگی گوارا ندارند. زندگی گوارا اون وقتی است که رفاه مادی همراه بشود با عدالت، با معنویت، با اخلاق. این را فقط ادیان الهی هستند که می توانند برای بشر تأمین کنند. حیات طیبه و زندگی و گوارا فقط آخرت هم نیست. اسلام نمی گوید من می خواهم زندگی اخروی بعد از مرگ مردم را آباد کنم، دنیای اونها هر جور شد شد. این منطق اسلام نیست. منطق اسلام این است که زندگی جامعه اسلامی باید با مواهب الهی در زندگی بشر سرشار بشود و بشر در زندگی مادی خود با بهرمندی های مادی راه معنویت را هم گم نکند و درست حرکت کند. اگر اون زندگی به وجود آمد، اون وقت در جامعه ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض ریشه‌کن می شود، تجاوز به حقوق انسان ها ریشه‌کن می شود، جنگ ها و برادر کشی ها از بین می رود، ناامنی ها در زندگی بشر به صفر می رسد. انبیا برای این کار کردند، برای این مجاهدت کردند. بزرگان برگزیده خداوند در تاریخ بشر برای این جان دادند و ما یک قله بلند و رفیعی را در نظر گرفتیم که اون عبارت است از همین زندگی مطلوب انبیا و اولیاء الهی. همه تلاش ما، همه همت ما، همه فکر و ذکر ما این است که خودمون رو به این قله نزدیک کنیم. فاصله زیاد است، راه دشوار است، رسیدن به دامنه های بالاتر و والاتر هم مغتنم و لذت بخش است، اما هدف اینه، ما دنبال این هدف هستیم. برای این کار در نظام اسلامی کلید موفقیت چیست؟ کلید موفقیت این است که مسئولان نظام اسلامی همچنانی که در این آیه قرآن ذکر شده است، از ایمان و عمل صالح برخوردار باشند. ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح فقط اعتقاد به خدا و خوندن نماز و گرفتن روزه نیست. ایمان یعنی ایمان به خدا، ایمان به وعده الهی، ایمان به اونچه که خدای متعال برای بشر در دستورات تشریعی خود به وسیله انبیا فرستاده است. ایمان به درستی راه خود. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. خود پیغمبر به راه خود ایمان داشت، مؤمنین هم به دنبال سر پیغمبر به راه خودشون ایمان داشتند. خدای متعال به ما وعده هایی داده است، به این وعده ها ایمان داشته باشیم. خدای متعال به ما به طور قاطع فرموده است که اوف به عهدی اوف به عهدکم، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنی تا من هم به عهد خود وفا کنم. معاهده‌ای که با خدا بستید با اون معاهده عمل کنید تا خدا هم به وعده‌ای که به شما داده است عمل بکند. ایمان در مسئول راه او را هموار می کند، دشواری ها را از نظر یک مسئول کوچک می کند، همت او را بالا می برد، او را از آلوده شدن به خواسته های حقیر اهل دنیا باز می دارد، او را عاشق مردم، خادم مردم، دوستدار مردم قرار می دهد، او را در مقابل تهدید دشمنان آسیب ناپذیر می کند، او را در مقابل مشکلات کار و مسئولیت مقاوم می سازد. خاصیت ایمان اینه. عمل صالحی که از مسئول یک نظام سیاسی در اسلام خواسته شده است، عرض کردیم فقط نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، عمل صالح رفتار دینی است. رفتار دینی یعنی گسترش عدالت در جامعه، خدمت به آحاد مردم. در اسلام خدمت به انسانها مورد نظر است، حتی خدمت به انسانهای غیر مؤمن، خدمت به انسان. اسلام افق دیدش خیلی وسیع است، خدمت کردن جزء رفتار دینی است، اجتناب از تبعیض، اجتناب از تضییع بیت المال، اجتناب از تضییع حقوق مردم، رفتار دینی اینهاست. مسئول متدین اون کسی است که این ضوابط را در زندگی خود به عنوان یک اصول حتمی و غیر قابل تخلف در نظر داشته باشد. اجتناب از سوء استفاده از شغل، کسی که شغلی دارد، مسئولیتی دارد، وجاهتی از این طریق دارد، این وجاهت مال مردم است، این امکان مال مردم است، مال عموم است، مثل بیت المال است. همچنانی که بیت المال رو نمی شود در مصارف شخصی یک مسئول مصرف کند، چون کلید این صندوق دست اوست، همینطور نمی شود از وجاهت خود، از قدرت خود، از امکانی که در اختیار اوست، از فرصتهایی که در اختیار اوست، یک مسئول حق ندارد به سود شخص خود و منافع شخصی خود استفاده کند. رفتار دینی اینهاست. در مسئول نظام جمهوری اسلامی رفتار دینی اینهاست. رفتار دینی یعنی تلاش مجاهدت آمیز، تلاش سخت، یعنی به کارگیری عقل، علم، تخصص، تجربه، یعنی به کار بردن همه ظرفیت دستگاهی که تحت مدیریت اوست برای رسیدن به آرمانهای نظام اسلامی. اینا رفتار دینی است. اگر مسئول دینی خیلی هم مقدس معاب باشد، اما از ظرفیت خود برای کار و تلاش استفاده نکند، رفتار دینی او ناقص است. اگر از فرصتها استفاده نکند، اگر عقل و تدبیر و هوش و علم و تخصص و تجربه را به کار نگیرد، رفتار دینی او ناقصه. معارف اسلامی ما پر از این مفاهیم عالی و متعالی است. قرآن و حدیث ما سرشار از این معارفه. رفتار دینی این هاست. خب اگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی مقید به این باشند، اون وقت نظام اسلامی روز به روز قدم به قدم به پیش می رود. اعتقاد شخصی من این است که امروز نظام جمهوری اسلامی با تجربه 25 ساله خود می تواند این راه را با قوت و شدت ادامه بدهد. مشروط بر این که مسئولان دستگاه‌های مختلف کارنامه خودشون را در درجه اول برای خودشون تنظیم کنن، نمره‌های مثبت و منفی رو ببینن و در درجه بعد مردم را که صاحبان این انقلابن، سهامداران این مجموعه و بنگاه عظیمی هستند که اسمش جمهوری اسلامی است، در جریان قرار بدن. دستگاه‌های مختلف پاسخگویی کنن به مردم. قوه مجریه که دستگاه‌های مختلفی در قوه مجریه هستند، کارنامه خود را جزء به جزء برای مردم مشخص کند. البته اعتقاد من اینه که در این صورت یقیناً مردم خوشحال خواهند شد، چون این کارنامه نمره‌های بسیار خوب و درخشانی درش هست. قوه قضاییه هم همینطور کارنامه خود را به مردم ارائه کند، اینجا هم یقیناً نمره‌های خوب و درخشانی هست. قوه مقننه کارنامه خود رو به مردم نشان بدهد، در اینجا هم نمره‌های خوشحال کننده‌ای وجود دارد. اما در همه این دستگاه‌ها نمره‌های منفی و ناراحت کننده برای خود دستگاه و برای مردم هم هست. ببینند خود مسئولان دستگاه‌ها که نقاط منفی آنها کدام است، در نابود کردن عوامل این نقاط منفی سعی کنند، تلاش کنند. البته پشتوانه و ضامن این که اینها این کار را بکنند آگاهی مردمه. آگاهی مردم، مطالبه مردم، خواست مردم. اگر این کارها انجام بگیرد، این همون اصلاح انقلابی است که من 2-3 سال قبل از این در نماز جمعه تهران به ملت ایران عرض کردم. اصلاحات برای هر نظامی لازم است. برای هر جامعه اصلاحات جزء ضروری ترین نیاز هاست. ما هم احتیاج داریم به اصلاحات. اصلاحات واقعی. اصلاحات یعنی نقاط مثبت را و نقاط منفی را فهرست کنیم، نقاط منفی را هم تبدیل کنیم به نقاط مثبت. این همون چیزی است که انقلاب قدم بلند آغازین اون رو برداشت و موفق شد و عوامل با اخلاص انقلاب در طول این 25 سال در دستگاه‌های مختلف همه تلاش خودشون رو کردن، برای این کار موفقیت‌های بزرگی هم داشتن. این اصلاحات انقلابی است، اصلاحات اسلامی است. البته دشمنان این نظام و دشمنان انقلاب اونها هم تغییر ساختار اصل نظام را هدف گرفتن. از نظر اونها هم اصلاحات تغییر نظامه. اصلاحات یعنی نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشود به یک نظام وابسته و سرسپرده دشمنهای مستکبر. از نظر اونها اصلاحات اینه. اصلاحات به معنای حقیقی کلمه شامل همه دستگاه‌های کشور است. هیچ دستگاهی خود را نباید از انتقاد، از نقد مسون و از عیب خالی بداند. همه دستگاه‌های کشور باید مورد نقد قرار بگیرند، نقد منصفانه. همه در جهت اهداف نظام و در چهارچوب نظام رفتارهای خودشون را اصلاح کنن. این میشه اصلاحات به معنای حقیقی کلمه. هم دولت، هم مجلس، هم قوه قضاییه و هم سایر دستگاه‌هایی که در کشور هستن و مسائل مسئولیت‌های مهمی بر دوش اونهاست، همه مشمول این قاعده کلی هستن: نقد، اصلاح و پاسخگویی. این اون معنای حقیقی اصلاح یک نظام است که مورد نظر اسلام است، که این اريد الا الاصلاح ما استطعت. پیغمبران این رو می‌فرمودند. پیغمبران همه کارشون عبارت بود از اینکه تا می‌توانند اصلاح کنند، یعنی فساد را در کشور از بین ببرند. این معنای اصلاح واقعی است. اگر این پاسخگویی به معنای صحیح کلمه وجود داشته باشد، یعنی دستگاه‌های فرهنگی کشور روشن کنند که در مقابل تهاجم گسترده فرهنگی دشمنان چه تدابیری رو به کار بستند برای بارور کردن فرهنگ اسلامی و عمومیت بخشیدن به اون نقاط برجسته فرهنگ اسلامی و انقلابی چه تلاش هایی رو انجام دادن. دستگاه های فرهنگی ما چون چه مربوط به دولت است، چون چه که زیر مجموعه دولت نیست مثل صدا و سیما، مشخص کنن که برای اعتلای فرهنگ اسلامی و انقلابی و مقابله با فرهنگ تحمیلی و تهاجم فرهنگی دشمن چه کارهایی را انجام دادن. دستگاه‌های اقتصادی جداگانه تلاش خودشون رو مشخص کنن، بیان کنن. برای بارور کردن اقتصاد کشور، برای پر کردن شکاف طبقاتی، برای رفع فقر و محرومیت از طبقات محروم کشور، برای آباد کردن کشور در همه مناطق وسیع آن، این کشور پربرکت و قابل آبادی، چه تلاشی رو انجام دادن. دستگاه‌های علمی کشور که مدیران دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه کشورن، مشخص کنن برای تولید علم چه کار بزرگی رو انجام دادن. برای آزاد اندیشی علمی و تضارب افکار که ما از دانشگاه و حوزه این رو مطالبه کردیم، چه تلاشی رو انجام دادن، چقدر پیش رفتن، چه کارهای دیگری رو بایستی انجام بدن. دستگاه‌های صنعتی کشور، دستگاه کشاورزی کشور، قوه قضائیه کشور توضیح بدهد برای احقاق حق مظلومین چه تلاش‌هایی را انجام داده است، برای اینکه مظلومین در کشور حقیقتاً قوه قضائیه را ملجأ و مأوای خودشان بدانند و به اون پناه ببرند چه کارهایی رو انجام دادن. قوه مقننه که دو وظیفه عمده قانونگذاری و نظارت بر عهده قوه مقننه است، مشخص کند در امر قانونگذاری قوانینی که برای تسهیل اصلاح حقیقی در کشور لازم است چه تلاش‌هایی را انجام داده، در نظارت بر دستگاه‌ها و مراقبت از صحت عمل دستگاه‌ها چه تلاشی رو به انجام رسونده است. در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم به خصوص با این محبت و هوشمندی و احساس مسئولیتی که در مردم مشاهده شد در این انتخابات اخیر، نمایندگانی که به مجلس میرن باید بدانند مردم با نمایندگان عقد اخوت نبستند، مردم از نماینده کار، ابتکار، مشارکت در طرح‌های مهم در لوایح، این چیزها رو توقع دارند. مردم از نمایندگان خود در مجلس، در دولت، در هر نقطه‌ای که مردم نماینده‌ای دارند، توقعشون این است که همه ظرفیت خود را به کار بگیرد برای اینکه بتواند اون چرا که مورد انتظار مردم بر طبق اهداف اسلامی است اون رو در اختیار مردم بگذارد و اون رو انجام بدهد، تلاش خود رو مبذول بکند. اون چه من در پایان عرایضم میخوام عرض بکنم، وظیفه‌ای که به نظر من در اولویت و در درجه اول قرار دارد هم برای مسئولین هم برای مردم، به اعتقاد من هوشیاری و هوشمندی و احساس روزافزون مسئولیت است. خصومت های خانه برانداز را باید به کناری بگذارد، رقابت های منفی را باید تبدیل کنند به رقابت های مثبت. ثبات نظام اسلامی را یک فرصت بزرگ بشمارند. عزیزان من، ثبات کشور و ثبات نظام اسلامی بزرگترین فرصتی است که امروز در اختیار ملت ایران و مسئولین قرار دارد. دشمنان میخواهند کشور ثبات خود را از دست بدهد. در یک کشور بی ثبات نه کار علمی میشود کرد، نه کار اقتصادی میشود کرد، نه کار فرهنگی میشود کرد، نمیشود از حقوق ملت دفاع کرد، نمیشود عزت ملت را در دنیا حفظ کرد. کشوری که بی ثبات باشه اینجوره. این ثباتی که امروز در این کشور وجود دارد به برکت ابراز اقتدار ملت ایران در مراحل گوناگون، همینی که شما در راهپیمایی ها اونجور حضور پیدا می کنید، در پای صندوق انتخابات علارغم تلاش دشمنان و بوغه های تبلیغاتی بیگانه اونجور با اخلاص وارد می شوید، این نشان دهنده اقتدار ملی است و این اقتدار ملی پشتوانه ثبات کشور و ثبات نظام اسلامی است. البته مراکز استکباری عالم دوست ندارن کشور ما با ثبات باشد، میخواهند تلاطم ایجاد کنند در کشور. و بدانید و میدانید همه تلاش خود رو میکنند برای بحران آفرینی، برای ایجاد تلاطم، برای ایجاد آشوب، همچنان که کردن در تابستان سال 82 همه دستگاه‌های جاسوسی وابسته به صهیونیسم و آمریکا بسیج شدند برای اینکه کشور را به آشوب بکشند. آگاهی مردم، هوشیاری مردم، تلاش مجاهدت آمیز خدمتگزاران مردم دست رد به سینه همه این توطئه ها زد و نگذاشت. من بارها عرض کردم دشمن از دشمنی خود دست نمی کشد مگر اون وقتی که احساس کند دشمنی بیفایده است. امروز شما ملت ایران در نظر مستکبران عالم ملتی هستید که به وقت، به جا و به هنگام اون چرا که نشانه اقتدار ملی اون رو به ظهور میرسانید و نشان میدید. این رو شناختن همین آگاهی و هوشیاری و آمادگی شما توطئه‌های چند ساله فرهنگی و سیاسی دشمن رو باطل کرد و از بین برد. خوابها دیده بودند، توطئه‌ها کرده بودند. آگاهی شما توطئه‌های دشمن را نقش بر آب کرد. امروز دشمنان ملت ایران که هدفشون این بود که کشور را به تلاطم و آشوب دچار کنند، هدفشون این بود که برادرکشی به راه بیندازند، هدفشون این بود که در بین مسئولین ایجاد جنگ و اختلاف کنند، به بن‌بست رسیدند. همانها در عراق هم به بن‌بست رسیدند، در فلسطین هم به بن‌بست رسیدند. امروز آمریکا و صهیونیسم در فلسطین در حال بن‌بستند. مجاهدت و فداکاری ملت فلسطین اونها رو دچار بن‌بست کرده است. در عراق هم به بن‌بست رسیدند. اینا خیال میکردن سال گذشته همین روزها خیال میکردن که با تصرف عراق، با تسلط بر عراق، یکسره یک تومه کاملا آماده ای رو خواهند توانست بروباین و از بین ببرن. امروز مشکلات عراق اونها رو پادرگل کرده است، به بن‌بست رسیدن. البته دشمن با این بن‌بست هایی که با اون مواجه است ممکن است تصمیم های دیوانوار بگیره، اما هر تصمیمی هم بگیرند علیه ملت آزاده ای مثل ملت ایران نقش بر آب خواهد شد. ملت ما بیدار است. من بیش از این در این هوای سرد شما برادران و خواهران عزیز رو میخوام معطل نکنم. خیلی متشکر و خیلی ممنون. پروردگارا، پروردگارا به محمد و آل محمد زندگی ما و مرگ ما را مشمول لطف و رحمت و عنایت خود قرار بده، حیات طیبه را برای ملت ایران مقدر بفرما. پروردگارا روز به روز موفقیت ملت ایران را در پیشرفت به سمت هدفهای والا تسریع بفرما. مسئولان دلسوز نظام اسلامی را مشمول دستگیری و هدایت و لطف خودت قرار بده. پروردگارا دلهای ما را با معارف الهی و اسلامی روز به روز آشناتر کن. پروردگارا دشمنان ملت ایران و دشمنی های اونها را ناکام بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. همه ما را مشمول ادعیه زاکیه اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا شهیدان عزیز ما را مشمول رحمت و لطف روزافزون خود قرار بده. امام شهیدان را با اولیاءش محشور کن و گذشتگان ما را بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.